سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر چقدر دوست داریم انشاءالله از سردار، از سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. میهمان حضرت معصوم سلام الله علیها هستیم. از برکت زیارت ایشون در دنیا و شفاعت ایشون در آخرت بهرمند باشیم. صلوات دوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خیلی خوشحالیم از این که در جمع کسانی هستیم که احیای امر اهل بیت علیهم السلام رو دارند و از مصادیق بارز احیا کنندگان امر اهل بیت در این کشور امام زمان هستند. انشالله همین جور که اینجا جمع شدیم، همین جور در مواقف قیامت در کنار امام حسین علیه السلام و به همراه ایشون و به امامت ایشون ما رو عبور بدن از همه صحنه‌ها و همه سختی‌ها و وارد بهشت ولایت خودشون بکنن انشاءالله. قدر این جمع شدن‌ها رو بدانیم. تو طول تاریخ مؤمنین چنین امکان جمع شدن‌هایی بسیار نادر بلکه نبوده. حسرت جمع شدن مؤمنین در کنار هم در طول تاریخ شیعیان جزو حسرت‌های شیعیان بوده که به صورت‌های مخفی، به صورت‌های نادر، به صورت‌های جمعیت‌های کم، اما این جور جمعیت‌های کشوری کنار هم جمع شن، فکر بکنن، برنامه بریزن، دنبال احیای امر اهل بیت باشن، با کمال عزت دنبال این باشن، مشکلات را این تو طول تاریخ نظام ولایی کم سابقه بلکه بی سابقه است. لذا این نعمت عظیم رو قدر بدونیم و راحت ازش عبور نکنیم. بحثی که در خدمت دوستان هستیم، من باز به سرعت چند تا مقدمه رو عرض میکنم تا ایشالله وارد متنش بشیم. ببینید تو نظام وجود این مقدمات اگر به عنوان یک مبنا دیده بشه مسئله خیلی ساده تر میشه. سعیم میکنم سرعت داشته باشه که برای دوستان فقط تو ذهناشون بمونه. ببینید هر موجودی رو که خدای سبحان خلق کرده مظهر اسم از اسمای الهیه که اسمی رو این موجود موظف آشکار میکند. لذا همه عالم و هستی ظهور اسمای الهی است و مأموریتی در راستای اون اسم دارد که اون اسم رو ظاهر بکند. اگر در حقیقت این نکته رو کسی باور کرد، اون موقع تو هر موجودی دنبال پیدا کردن مأموریتی است که اون موجود دارد و این خودش از اسباب ارتباط با خدا میشه. یه نکته دیگر این است که اسماء الهی جلال و جمال دارند که بعضی از موجودات مظاهر اسم جلالن، بعضی از موجودات مظاهر اسم جمال الهی هستند. انسان جزء موجوداتی است که جامع جلال و جمال است. انسان به ما و انسان جامع جلال و جمال است. اما هر جایی که اینا رو دقت، اینا مبانی مسئله است، دارم زود میگذرم. هر جایی که جلال است، حتم جلال یعنی اون جایی که حالت هیمنه، سیطره، قدرت، سلطه توش آشکاره. هر جایی که جلال است حتما جمال هم هست، منتها جلال آشکاره، جمال نهانه در اون. هر جاییم که جمال است، جلال هست، اما جلالش نهان است. این رو داشته باشید که اینا میخوام تو بحثمون خیلی مفیده و اثر بخشه. پس اینم در هر جایی که جمال هست، مثل اینکه در هر جایی مهری باشد قهری کنارش هست، و هر جا قهری باشد مهری کنارش هست، که اینا تو جامعه دینی که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که این شدت در کنار رحمته، این در حقیقت اذلت علی المؤمنین در کنار اعزت علی الکافرین، سخت بر کفار رحمت و ذلت و خضوع و تواضع در بین مؤمنین. پس با این نگاه انسان مظهر جلال و جمال الهی است که علم آدم الاسما کلها، مظهر همه اسماست. تو بین انسان ها، تو بین انسان ها نظام در حقیقت زن و مرد که قرار میگیره، زن عمدتاً مظهر جمال الهی است و مرد عمدتاً مظهر جلال الهی است. یعنی اونجایی که نظام سلطه، سیطره، قدرت و اون هیمنه رو بخوان نشون بدن، با در حقیقت هیبت مردانه آشکار میکنن، و اونجایی که نظام جمال، رحمت، رأفت، ظرافت، لطافت رو بخوان نشون بدن، با جلوه زنانه او رو نشون میدن. پس ببینید دو تا مأموریت به عهده انسان گذاشته میشه که یکیش با ظهور اسم جلالی است، ولی اونجایی که اسم جلال است، که سلطه است، سیطره است، قدرت است، آیا جمال نیست؟ آیا مهربانی نیست؟ عرض کردیم هست. اما اونی که آشکارتر است، ظهور بالاتری دارد، جلال است. اما در نظام در حقیقت اسماء الهی، در ظهور در حقیقت نسبت به اون، نسبت به خانم ها، اون جلوه جمالی در حقیقت آشکارتر است. حالا این دو کلام امیرالمومنین علیه السلام فرماید که زن مظهر چی است؟ این در حقیقت این ریحانه است و لیست به قهرمانه. این قهرمانه یعنی اون سلطه، سیطره رو این نمیخواد آشکار بکنن. مأموریت این چیه؟ مأموریت این مأموریت مهر و عاطفه و رحمت است. در عینی که اون جایی که لازم است، آیا این مهر و عاطفه و رحمت، آیا در حقیقت سلطه و سیطره هم ازش میاد یا نمیاد؟ میاد. اما این مخفی است، در این باطن است، نهان است. اونی که آشکار است چیه؟ اونی که آشکار است در حقیقت اون نظام رأفت و رحمت است. این نگاه کلی در نظام اسمایی که خیلی خلاصه خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید او وقت یه خانواده تشکیل میشه، از ابتدا هم تو نظام خلقی، هم تو نظام در حقیقت اجتماعی و ارتباطی، خدای سبحان کاری کرده که مرد و زن حتما به هم نیاز دارن. یعنی تو نظام خلقی مرد رو جوری خلق کرده که نیاز به زن دارد، و زن رو جوری خلق کرده که به نیاز به مرد دارد. هیچ کدام وجود استقلالی ندارن. یعنی مرد به تنهایی بقا ندارد، زن به تنهایی هم بقا ندارد. بقا با وجود زن و مرد محقق می شود که فرزند به دنیا می آید، بقا محقق می شود، بقای نوع. لذا مرد و زن هیچ کدام به عنوان قیاس به هم دیگه اصل نیستن که دیگری فر باشد. چرا؟ چون اساس یک تجلی رحمانی و یک تجلی جلالی که جمع این جلال و جمال می شود در حقیقت چی؟ یک حقیقت واحدهی که بقا پیدا می کند. شما دست به هر کسی که بزنید از انسانها، هر فردی، یا زن است یا مرد است، یا زن یا مرده، و این زن یا مرد هر دو از یک زن و مرد به دنیا آمدن. یعنی در حقیقت تمام اون حقیقت زن و مرد تو وجود هر کدام چیه؟ محقق است، اما یکی آشکار شده، دیگری نهان است. لذا حالا از جهت زیست شناسی و اون نظام در حقیقت زیستی هم همین رو میگن که در وجود هر کدام از اینها، اون در حقیقت چیزهایی که هستش، حالا دیگه با اون نمیخواد ورود پیدا بکنیم، وجود دارد. این نگاه که یک حقیقت مکمل هم هستند در نظام الهی، یه بحث بسیار دقیقی است که زن و مرد مکمل هم هستند. غیر از این است که بگیم که این مرد اصل است یا زن اصل است. هر کدام از این دوتا فرهنگ غلطی است. اونجایی که مرد به سمت اصل بودن به صلاح حرکت کرد یا اینجور توهم شد و وجود زن به عنوان وجود فرعی دیده شد، به دنبال این بودن که حرکت خانوم ها رو هم اصل نشون بدن. اما اگر بخواد حرکت صحیح و اصطلاح صحیح شکل بگیره، اصطلاح صحیح بر چه مبناییه؟ بر مبنای وجود مکمل. اینجور نیستش که یکی اصل باشه. یه مأموریتی رو زن اصل است، یک مأموریتی رو مرد اصل است. تو اون مأموریتی که مرد اصل است، زن وجودش فرعی است در اونجا. اونجایی که زن اصل است، مرد وجودش فرعی است در اونجا. لذا تو مأموریت‌های ویژه خودشون که مظاهر اسم جلال و جمالن، هر کدام اصلن، اما در مأموریت جامع هر دو مکملند. هیچ کدام فرع محسوب نمیشن و هیچ کدام اصل محسوب نمیشن، چون نبود این وجود مکمل بقای انسان رو به خطر میندازه. خب این تو نظام خانواده یک بحث زیباست. من حالا از این گره بزنم با روایات. ببینید تو روایات ما، بذارید یه روایتی رو براتون بخونم، چون روایات زیادیست، اما با همین یک روایت شاید ایشالله بتونیم ایشالله این نگاهمون رو در رابطه و مسئله تصحیح بکنیم. در روایت زیبایی میفرماید که عمرو بن جمی میگه قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام مع نفر من اصحابه، عده دیگری هم بودن، فسمعته وهو یقول، که امام صادق علیه السلام میفرمودن ان رحم الائمه علیهم السلام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لیتعلق بالعرش یوم القیامه، رحم آل پیغمبر به عرش متعلق می شود. رحم، تعبیر رو دقت کنید، رحم آل پیغمبر به عرش در حقیقت متصل می شود. و تتعلق بها ارحام المؤمنین، این حقیقت که به عرش متصل است، به او ارحام مؤمنین متصل است. یعنی خانواده ها که رحم، در حقیقت خانواده حول رحم شکل می گیرد، خانواده حول رحم شکل میگیرد. رحم در حقیقت عضوی است در بانوان، اما شکل خانواده حول رحم شکل میگیرد، که یک خانواده بر اساس رحم در حقیقت شکل میگیرد. بعد این حقیقتی که حول رحم شکل میگیرد متعلق است به یک رحم بالاتری، که اون رحم بالاتر چیه؟ رحم آل پیغمبر است. بعد میفرماید تقول، و اون رحم که رحم آل پیغمبر است، یا رب، این جور میگوید اونجا، یا رب سل من وصلنا وقت من قطعنا، خدایا هر کسی با من وصل کرد، متصل شد، تو هم باش متصل باش. اون رحمی که رحم آل پیغمبر است، حقیقتی است که رقیقش چی بود، نازلش چی بود، اون به اصطلاح چیزی که از او تراوش کرده بود و به او متعلق بود، رحم خانواده های مؤمنین بود، که این رحم خانواده های مؤمنین متصل است به رحم درقه چی؟ به رحم آل پیغمبر، که او دارد میگوید، یعنی او زبان همه این هاست. لذا در روایت دارد اگر کسی قطع رحم کرد، همین قطع رحم عادی در نظام خانوادگی، اگر کسی قطع رحم کرد، خدای سبحان او را در حقیقت از همه برکات و حقایق و از همه نتایج محروم میکند، چون رابطش با خدا قطع شده. چون از طریق این رابطه است که رحم خانوادگی است به رحم ولایی، و از طریق رحم ولایی به خدای سبحان متصل میشویم. دقت بکنید اینا دقیق، میخوام ارزش این جریانی رو که تو روایات ما ترسیم کردن تو نگاه به زن در حقیقت برای ما چی بشه؟ تفاوتش محسوس بشه. بعد میفرماید که اللهم تقول یا رب سل من وصلنا وقت من قطعنا، قال فیقول الله تبارک و تعالی، خدا در پاسخ این میفرماید انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم، تو هم رحم هستی، رحم پیغمبر و آل پیغمبر، و این رحمی که رحم مؤمنین بهش وصله. شقق تو اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم. یعنی رحم انسانها و رحم ولایی که اهل بیت باشن از چی مشتق شدن؟ از کجا نشأت گرفتن؟ طبق روایت از رحمان. میگه رحمان مبدأ اشتقاق رحم است. انا الرحمن و انت الرحیم شققت اسمک من اسمی فمن وصلک فمن وصلک وصلته. هر کسی که با تو وصلت و رابطه برقرار کند با من رابطه برقرار کرده است. و من قطعک قطعته، هر کی با تو قطع بکند با من قطع کرده است. لذلک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل الرحم شجنتون یا شجنتون من الله تعالی عزوجل. رحم یک شاخه ای از رحمان است. خیلی روایت زیباست که این روایت نظائر زیادی دارد توی روایات ما با زبانهای مختلفی. این روایت رو من آوردم تا چی رو معلوم کنم؟ ببینید خانواده یه حقیقتی است که عرض کردیم مظاهر جلال و جمال، رأفت و سطوت و سیطره و هیمن همش رو چی شده؟ جمع شده تو این خانه. این خانواده محور خانواده رحم است که بقای خانواده به واسطه رحم است. حالا اینا روایت هم دارد. بعد بر اساس این یک خانواده بالاتری شکل میگیرد. او خانواده بالاتر چیه؟ هیئت است. هیئت محور رحمش چیه؟ اهل بیتن. محور رحم هیئت اهل بیتن. خودشون میفرماید که این چی هستش؟ رحم بالاتر میشه رحم اهل بیت پیغمبر، که اونم یه رحم است، که اون رحم محورش رابطه با او، اتصال با او از طریق محبت است. همچنان که رابطه با این خانواده محورش بر اساس اون، مثال اگر بخوایم بزنیم خیلی زیباست، یه خانه رو در نظر بگیرید، یه ساختمان رو در نظر بگیرید، این اجزاء مختلفی دارد. این اجزاء مختلف چی اینا رو به هم مرتبط میکند؟ با اینکه آجر هست، آهن هست، نمیدونم، این ساختمان اگر میخواد یک واحد بشود، اون بتونی که اینها رو در حقیقت به هم متصل میکند، پیوند ایجاد میکند، اون میشن در حقیقت میگن ملات. حالا تو قدیم میگفتن، حالا نمیدونم اسمشو چی بذارن، اون ملاتی که پیوند بین اینها رو ایجاد میکند، اون ملات محبت است. تو خانواده این محبت از چی نشأت میگیره؟ از اون مدیریت زن که مظهر عطوفته، که این پیوند رو ایجاد میکند. در قرآن کریم میفرماید که ما خلق کردیم ازواج شما رو از همون حقیقت، حقیقتی که شما خلق شدید، تا مودتن و رحمت بین شما ایجاد بشود، تا مودت و رحمتی لتسکنوا الیها، سکونت ایجاد بشود، مودت و رحمت ایجاد بشود. خب این بیان رو دقت بکنید، ما داریم مبنای این بحث رو در برای دوستان عرض میکنیم که نگاه رو به مسئله، تفاوت نگاه رو ببینیم. اگر هیئت یه خانواده بزرگتر حول محور رحم بالاتره، همون نقشی رو که زن و مرد در یه خانه دارن، همون نقش رو در هیئت زن و مرد دارن. حالا با این نگاه در خانه نقش زن اصلی است یا نقش مرد؟ هر کدام تو جای خودشون اصلی است. اگر مرد نباشد این خانه برقرار نیست، اگر زن نباشد این خانه برقرار نیست، اگر عطوفت زنانه نباشد و اون مهر زنانه در خانه نباشد، این خانه برقرار نمیشه. اگر اون سطوت و سیطره مردانه نباشد، این خانه برقرار نمیشه. اگر قرار است یه خانه رو پای خودش بیسته، هم رحمت ملات، رحمت و محبت رو میخواد، هم سطوت و سختی و سفتی و ایستادگی رو میخواد. این دوتا با هم باعث میشن یه خانه شکل بگیرد که این خانه با ابزار و وسایل و اون ملات بشه یه خانه. درسته؟ تو هیئت هم همین است. اگر توی خانه ای زن نقشش از دست رفت به گونه ای که فقط تو اون خانه سیطره و سلطه بود، خب این خانه به فروپاشی میرسد، چون ملات محبت تو این چی نشده؟ محقق نشده. اگر ملات محبت نشده باشه، مثل آجرهای میمونه، آهنهای میمونه، روی هم قرار داده بشن، اما با یه تکان و لرزش اینا میریزن. اون حالت در حقیقت استحکام و پیوستگی محبت در این خانه ایجاد نشده. اگر تو هیئتی، هیئت بر اساس نگاه مردانه فقط شکل بگیرد و خانوم ها تو اینجا چی باشن؟ فقط یک در حقیقت تبع و توفیلی باشن. این نگاه باعث میشه قوام و کمال این هیئت کاستی پیدا کند. اون کمال نهایی ایجاد نمی شود. همچنان که یه خانواده بر اساس اینکه فقط مرد در اونجا نقش داشته باشد و نقش زن نادیده گرفته بشه، اون خانه استحکام پیدا نمی کند. تو هیئت اگر میخوایم نقش و کار کرده هیئت، ما چون این مسئله رو تجربه نکردیم یا کم تجربه کردیم، نمیدونیم نقشی که هیئت میتونه ایجاد بکنه در استحکام، در حقیقت نگاه دینی با اون رحم ولایی، با رحم ولایی، من اسم اون یه رحم تینی داریم، این رحم بدنی که همین خانواده هاست، یه رحم ولایی داریم که فرمودن اون رحم اهل بیت است، یه رحم رحمانی داریم که با رابطه با رحمان است، با خداست. سه رحم در طول هم، یعنی کسی میتواند رحم ولایی را، این قطعی است توی روایات ما، کسی میتواند ادعای محبت اهل بیت رو بکند، کسی میتواند ادعای محبت اهل بیت رو بکند که حتما تو رتبه قبلش تو در حقیقت رابطه رحم بدنی و تینی و خانوادگی موفق باشد. اگر کسی تو رحم خانوادگی موفق نبود، قطعا تو رابطه رحم ولایی ادعاست، ظاهر است، شکسته خواهد شد، معلومه که صحیح نیست. چرا؟ مثل یک وزنه برداری میموند. ببینید تو روایت اینو میفرمایند، این روایت هم ترتیب رو بیان کرد، رحم خانوادگی، رحم ولایی، رحم رحمانی، که این از او متصل است و این به او متصل است، یعنی یک نظام در مثل وزنه برداری میموند که اگر کسی وزنه 100 کیلویی رو زد، امکان دارد وزنه 500 کیلو رو هم بزند، اما اگر کسی وزنه 100 کیلو رو توان نداشت بزند، قطعا وزنه 500 کیلو رو نمیتونه بزنه، امکان ندارد بزنه، اما اگر اینو زد امکان داره بعدی رو بزنه، نمیگیم حتما بعدی رو میزنه، چون 100 کیلو رو زده امکان دارد 500 کیلو بزنه. لذا اگر کسی دیدی تو نظام رحم خانوادگیش حقوق رو درست ادا نکرده، بله ممکنه این درست ادا کرده باشه، دیگران در اختلال ایجاد کرده باشن، اون یه بحث دیگریه، اما این درست انجام داده باشه، کوتاهی نکرده باشه، اگر این اونجا موفق نشده باشد، حتما در رحم ولایی امکان موفقیت قطعا ندارد، راه نداره، امکان ندارد. و اگر کسی تو رحم ولایی موفق نشده باشد، قطعا تو رحم رحمانی امکان ندارد، یعنی کسی به توحید نمیرسد مگر از راه رحم ولایی، کسی به رحم ولایی نمیرسد مگر از راه رحم تینی. لذا نزدیکترین راهی که میتواند رحم ولایی رو آمادگی ایجاد کند، رحم درونی خانوادگی است. یعنی اگر میخواید دنبال این هستید که رابطتون با نظام ولایی و اهل بیت علیهم السلام تشدید بشه، شدت پیدا بکند، اگر دنبال این هستیم، حتما به دنبال چی باشیم؟ از درون خانواده اون رحم رو در این که دارم میگم، اینا روایات دارم عرض میکنم خدمتتون ها، نمیخوام از خودم یه چیزی استحسانی بگم، دارم به عنوان اون چی که از روایات راهکار است. و لذات اگر رحم خانوادگی تو جامعه ای به سمت ضعف بره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که تو اون رابطه، اون اجتماع، رحم ولایش متلاشی میشه، لذا ارتباط با مقام ولایتشون حتما در حقیقت رو به ضعف میره. پس راهکار اصلاح رحم ولایی و تقویت رحم ولایی چیه؟ تقویت خانواده است. تقویت خانواده یعنی که نقش مرد و زن به عنوان نقش مکمل خانواده درست دیده بشه، درست اجرا بشه. اگر نقش مکمل زن و مرد توی خانواده درست دیده شد، درست اجرا شد، این وزنه رو درست زده، آماده میشه برای زدن وزنه ولایی. اونجام که میرن درست میزنن، یه تمرین از رحم خانوادگی که دم دسته، شبانه روز امکان پذیره، این رحم شبانه روز امکان پذیره، اون رحم ولایی رو آماده شدن براش، تا وقتی وارد هیئت میشن، هیئت وارد اون رحم چی شدن؟ واحد رحم ولایی شدن، و تو این رحم ولایی درست نقششون رو ایفا میکنن. کسی که تو خانه نقشش رو درست اجرا نکرد، تو اون نقش مکملش و نقش طرف مقابلش رو به ضعف برد، نذاشت در حقیقت او ظهور پیدا بکند، وقتی به هیئت هم میرسد، اونجا هم مخل وجودش. چرا؟ چون باعث میشه نقش بقیه درست ایفا نشه. مدیر هیئت کسی است که چنانچه در خانواده مدیریت تونسته بکنه، میتونه مدیر هیئت باشد.
که مدیریت هیئت که مدیریت رحم بالاتری است، این رحم بالاتر با مدیریت رحم در حقیقت خانوادگی شکل میگیرد و تمرین میشه و تربیت میشه. لذا اگر میخوایم مدیران آینده هیئت رو تربیت کنیم، از کجا آغاز کنیم، چجور اونها رو در حقیقت شکل بدیم؟ از مدیریت خانواده. اینایی که دارم میگم شعار نیست، راهکاره که خدا در روایات ما حضرات معصومین فرمودن. اگر این راهکار رو درست انجام ندیم، هیئتی که شکل میگیرد، خانواده‌ای که شکل میگیرد، اختلال دارد. شکل میگیره، محقق میشه، اثر دارد، اما بعض اثر رو دارد، تمام اثر رو ندارد. اونی که میتونه تمام اثر رو ایجاد کند این است که اون رحم تینی خانه و رحم در حقیقت ولایی هیئت و رحم رحمانی عالم وجود، اون میشه رحم رحمانی عالم وجود. این رحم رحمانی عالم وجود از اینجا شروع بشه تا به اونجا برسه. با این نگاه ببینید، حالا تو روایات میفرماید که آیات قرآنی که آمده که صله رحم بکنید، ذیل این آیات روایات متعددی دارد که میفرماید، مثلا تو همینجا روایاتی میفرماید که سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اونی که امر شده صله رحم بکنن، ذیل این حضرت میفرماید قال من ذلك صله الرحم، همین صله رحم خانواده است، و غایت تعویلها صلتك ایانا، اوج این صله رحم خانوادگی که رحم خانوادگی فقط تو خانه نیست، رحم ارحام هم شامل میشه دیگه، تو یک مسئله گسترده ترش میشه ارحام. میگه اوج این صله رحم شما به کجا میرساند؟ غایت و تعویلها صلت و که ایانا. حضرت بفرماید اون صله شما و رابطه شما با ما میشه غایت اون رحم، غایت اون صله رحم. یعنی راه رسیدن به رحم ما و ارتباط با ما از کجا آغاز میشه؟ کسی که تو خانواده نتوانست بچشد اون حقیقت رحمت و رأفت را و محبت را نتونست برسد، قطعا تو ارتباط با ولی الهی نمیتونه اون محبت رو تماما ابراز بکنه. ممکنه ذکر بشود، گریم بکند، اشکم بریزد، اما این دل آنان قطع و وصل میشه، ملکه نمیشه تو وجودش. این ملکه شدن این است که از خانه آغاز میشه، این دائما داره تمرین میکنه، هرگاه دست بلند میکند، بر سینه میگذارد و ندا میکند، اوج این محبت اونجا آشکار میشود. این تمرین ملکه کردن محبت است که اونجا چی بشه؟ حقیقت نهاییش آشکار بشه. اما اگر کسی اینجا درست انجام نداده بود، اونجا موفق نمیشود. حالا با این نگاه ما تو هیئت هامون نقش بانوان چگونه است؟ حقیقتا نقش خانوم ها تو هیئت آیا مثل یه نقش یک خانواده موفقی است که زن تو اون خانواده موفق نقش خودش رو داره ایفا میکنه؟ اینجوری الان؟ یا ما در حقیقت توی حتی توی به اصطلاح اون صحنه و دکوراسیون یا مثلا سن یا هر چی که داریم تعبیه میکنیم، تمام این برای آقایون تعبیه میشود، درسته؟ در حالی که نسبتی که خانوم ها پیدا میکنن تو رابطه های احساسی، عواطف، روابط، اونجاها احساس برانگیزتره، اونجا اثرگذارتره، ماندنیتره. چگونه در حقیقت ما نگاهمون به خانوم ها تو هیئت هامون مثل نگاه به خانوم در نظام در حقیقت خانه نیست، خانه موفق، که نقش خانوم در نظام خانواده نقش کلیدی خودش رو دارد، نقش مردم نقش کلیدی خودشه، اونم نقش. اگر تونستیم نزدیک کنیم هیئت تراز را به سمتی که نقش زنان در هیئت به سمت نقش در حقیقت زنان در خانه شکل بگیرد، در خانه های موفق اگر به این سمت رفت، این به سمت هیئت تراز داریم پیش میریم. اون وقت تازه معلوم میشود این هیئت موفقیتش از جهت اون در حقیقت نظام ولایی و رحم ولایی چقدر عظیمتر میشود. ما گاهی قانعیم به اون مرتبه ای که از ریز... من بذارید یه مثال بزنم براتون که ببینید این نظام اگر کامل اجرا بشه. ببین ما قوای وجودی که داریم بسیارشو درست نمیشناسیم، لذا چشم و گوشو میشناسیم، مریضم بشه، کمسوام بشه، میریم دکتر نشون میدیم تا اصلاحش بکنن. اما نظام وجودی ما که اوج حرکت ما با محبت و بغضه، حل الدین الا الحب والبغض، که این حب و بغض عظیمترین قوه وجودی انسان هستند در نهاد انسان. یه مثال بزنم براتون. یه جوانی بود، من دانشگاه رفته بودم، مهمان اینها بودم توی به اصطلاح اتاق‌ها که می‌رفتیم، اتاق‌ها ساکن می‌شدیم. این جوان گفت حاج آقا میشه این ما را میزون که اینجا هستید اتاق ما باشید؟ گفتم حالا چند شب میایم تا ببینیم به اصطلاح مزاحمت نباشه. من تو اتاق اینا که بودم، این جوان روزه می‌گرفت، اما میگفتش که حاج آقا سحر منو صدا نکنید، بلند شم سحری بخورم خوابم بپره، بعد تا شب سردرد دارم، بدون سحری روزه میگیرم. بعدم گفت شما رفتید نماز خوندید تو مثلا مسجد و برگشتید، منو صدا کنید، بلند میشد، چشمش هم واز نمیکرد، همونجا روشویی تو اتاق بود، وضوشو میگرفت، نمازشو میخوند که خوابش نپره. سال بعدم من رفتم همونجا، گفت اگر پارسال به تو سخت نگذشته امسالم بیاید بالاخره این اتاق ما. گفتم نه، ما پارسال سختی برامون نداشت. این جوان یه جوان المپیادی هم بود، چون المپیاد شیمی طلای شیمی رم داشت، به اصطلاح هم چیز دو رشته رو با هم میخوند، شیمی رو تو دانشگاه تهران میخوند، بعد پزشکی هم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دو تا رشته رو با هم میخوند. میتونن اینا که المپیاد داشتن قبلا، که این ظاهرا هنوزم هست، دو تا رشته رو میتونن با هم بخونن، استعدادشون خیلی جوان با استعداد. همزمان توی دانشگاه هم تدریس داشت، همزمان که داشت این دو تا رو میخوند، یه توی دانشگاه هم تدریس داشت، همزمان مقاله مینوشت، ISI مقاله شو چاپ کرده بود، مقاله به نشریات بین، بعدم بورس تقاضا ازش کرده بودن که مثلا بره اونجا بره. حالا این جوان سال بعدم من رفتم اتاقشون، این جوان امسال نسبت به سال بعد یه تغییری کرده بود. تغییرش این بودش که عاشق دختری شده بود، نامزد کرده بودن، دختر هم المپیادی بود، اونم تو دانشگاه تهران بود. این در حقیقت جوان، منتها این دختر خوابگاه دانشگاه تهران بود، اینم خوابگاه دانشگاه بود، هر دو خوابگاه هم تو امیرآباد تهران توی خیابون دیگه اونجا اگر رفته باشید. بعد این جوان، این دختر از غذای دانشگاه نمیخورد، دوست نداشت. این جوان شب یه غذایی رو آماده میکرد، میگرفت سحر بلند میشد دو ساعت به اذان این رو آماده میکرد، بعد میبرد دم خوابگاه دخترها از پشت نرده، چون اجازه نداشتن اون رو بیان بیرون، از پشت نرده میداد، برمیگشت میومد اینجا، میرفت غذای بچه های چند تا اتاق با هم که غذا میخوردن سحری میخوردن میگرفت، سفره رو مینداخت، صداشون میکرد، بعد میگفت بچه ها بیاین سر سفره. این جوان همون جوان پارسال بود یا نبود؟ اصلش همون بود. این قوایی رو که امسال توش وجود پیدا کرده، که خستگی ناپذیر، اصلا شوق، شعف، سرور، اوج قدرت، آیا اینا رو پارسال هم تو وجودش بود یا نبود؟ بود، اما خفته بود. آخرین رتبه وجودش همین، نه اینم یه رتبشه. یه تعبیر شهید مطهری داره خیلی زیباست، ایشون میفرماید که محبت تو وجود انسان مثل انرژی هسته ایست. اگر شما یه اتم رو نگاه بکنید، یه مولکول رو نگاه بکنید، خیلی آرامه. الان شما همه هستی رو نگاه میکنید، سرشار از اتم و مولکولن اینا دیگه، همه مولکول ها و اتم ها از اینا تشکیل دادن، آرام آرامه. اما اگر شکافتی به هسته اتم ایجاد بشود، این انرژی خفته یک دفعه متساطع بشه، چی میشه؟ انرژی در حقیقت سرسام آوری است، تو همین جایی خفته است. وجود انسان با این آرامی، با این در حقیقت خمودی، با این حالت بی در حقیقت انگیزگی گاهی که تو بعضی هست، سرشار از چیه؟ سرشار از انرژی خفته است. یک در حقیقت شکافته هسته یه محبت میخواد که اون شکافته هسته ای تو خانه، بله، این شکافته هستی تو خانه با اون روابط محبتی محقق میشه، با اون روابط محبت تو نظام هیئت با روابط محبتی با رحم ولایی محقق میشود. اگر ما میبینیم تو هیئت اثرگذار هستیم، این اثرگذاری نزدیکترین و در حقیقت کمترین لایه محبته. اگر اون لایه محبت شکافتش درست محقق بشود، اون حقیقت محبت آشکار بشه، یه هیئت یک شهر رو زیر رو میکند از جهت محبتی، یک هیئت یک استان رو اشباع میکند، یک کشور رو در حقیقت سیراب میکند، از چون این قدرت هست، این توان از جهت فاعلیش امام معصوم است تو نظام محبتی، از جهت قابلی این شخصی است که اهل ولایت است و این محبت خفته توش وجود دارد، لذا می تواند به سرعت این را بیدار کند و به سرعت آنچنان است یکی مثل امام می شود، کسی که بیدار شده با مقام ولایت، ولایت بیدارش کرده، اینی که بیدار با مقام ولایت، ببینید یک کشور رو، یک جهان رو تأثیر می زاره، گفتمان جهانی رو تغییر می ده. این اثر ولایت است که هیچی نمیترسونش، هیچی در حقیقت او رو در حقیقت متزلزل نمی کنه، چون این قوه بیدار شده است. این قوه باور کنیم نسبت به هیئت هامون قانعیم به اثر کم و این حیفه. نگاه بکنیم هیئت باید در تراز ولی محقق بشود. فاعل در هیئت ولایت است. قدرتی که این هیئت باید پیدا کند قدرت ولی است. اگر تو هیئت روابط درست شکل بگیره، اون نسبتی که سهمی که اثری که نقشی که هر کدام از اعضای هیئت باید داشته باشن درست شکل بگیره، این حتما بدانید که اثر هیئت اینجور تصاعدی میشه. من چون دوستان مدیران هیئت هستن یه روایت رو در آخر، چون این بحث خیلی مهمیه، من روایت زیادی رو نوشته بودم، نقش رحم ولایی و رحم رحمانی و رحم خانوادگی یه بحث بسیار مفصلی است و این تأثیری که اینو داشته باشید که این سلسله با هم است. فقط این روایت رو در آخر عرض میکنم که نگاه ما تو هیئت به عنوان مدیر باید از این حدیث نشأت بگیرد که عیسی علیه السلام وقتی حواریون رو دنبال خودش جمع کرده بود و اینها اومده بودن پیش حضرت دین رو بفهمند و ببینن، نه بشنون، دین رو ببینن، کنار حضرت بودن، کنار حضرت می نشستن، بلند می شدن، می خوابیدن، رفت و سفر داشتن، همه روابط رو با هم این چند نفر تا مدتی تا دین رو ببینن. بعد از جمله کارهایی که حضرت عیسی علیه السلام با اینها کرد توی یکی از سفرها این بود، به اینها گفت لی الیکم حاجه، از شما تقاضایی دارم. اینا هم گفتن که قضیت حاجت که یا روح الله، هر چی باشه اجابت است، شما در حقیقت حق ولایی بر ما دارید، هر چی بخواد. حضرت بعداش یه آفتاب لگن آورد پاها اینا رو شروع کرد به شستن. عیسی روح الله پاهای حواریون رو شروع کرد به شستن، چون تو سفرهای اون موقع بیابانی بوده و پیاده بوده، یکی از آداب پذیرایی شستن پاها بوده که خستگی و کدور اون قذارتهای با چی بشه شسته تمام بشه کم بشه. عیسی علیه السلام پاهای اینا رو شسته، بعد اینا گفتن یا عیسی ما اولا بودیم که این کارو بکنیم، چرا شما؟ چون تو خانواده ها معمولا حالا یا خدمتکار یا فرد کوچک خانه است که این کارا رو میکنه، شما چرا؟ عیسی علیه السلام اونجا فرمود که من این کارو با شما کردم تا بدانید نقش معلم با متعلم چگونه است. معلم باید با متعلم اینگونه باشد. تو نگاه بعد دنبالش میفرماید این رو بدانید فی السهل تنبت الزرع لا فی الجبل، یه جایی که زمین نرمه گیاه توش میرویه، نه تو کوه، تو کوه گیاه در نمیاد. زمین سخت زمینی که متکبر است، زمین نرم زمینی است که متواضع است، تو تواضعه که گیاه در میاد. یعنی اگر شما زحمت کشیدید هیئت رو به پا کردید اما اون تواضع لازم از مسئول هیئت به تمام آشکار نبود، زمین سختی است که گیاه توش نمیرویه، ثمره ندارد. معلمون روحانی یا مدعی که میان، اینها باید نگاهشون به مردم نگاه متواضع باشد. مدیر باید یعنی باید هر یک نفری رو که میان، دیگه فرصت نشد، هر یک نفری رو که وارد میشه به مجلس امام زمان، به مجلس امام حسین علیه السلام، باور کنیم، تعبیری که بعضی از بزرگان و اولیاء الهی داشتن، باور کنیم این یه آینه ایست داره امام رو به قدر خودش نشون میده. اگر نگاه ما این بود که هر کدوم از کسانی که به عنوان هیئت دارن میان، اولا زائرند، مجالس امام حسین علیه السلام مجالس زیارت است، مجالس حضرات معصومین اینا رو مجالس زیارت، یعنی کسی که وارد اونجا میشه وارد مجلس زیارت داره زیارت میکنه، و زائر رو اکرامش، اکرام زائر، اگر کسی کوتاهی بکنه یا نگاه چپ بکنه به زائر، او در حقیقت حقیقتی که برای زیارت شما جوابشو خواهد داد. لذا نگاه ما به کسانی که وارد میشن نگاه زائر باشد، به تعبیر بزرگان نگاه کسی باشد که به قدر خودش داره امام رو نشون میده. اگر به قدر خودش داره امام رو نشون میده، هر چقدر دوست دارید امام رو اکرام کنید، کجا این کار رو بکنید؟ به زائرش که داره او رو نشون میده. اگر این کار رو کردید این زمین نرم میشود، این اثر محقق میشود. بعد ببینید بدون گفتار، بدون در حقیقت صحبت کردنم، این هیئت تعالی پیدا میکند، ظهور ولایت می شود. حالا به ما فرمودن که وقت تمام شده، من خیلی خوشحال بودم از اینکه در خدمت کسانی هستیم که احیای امر اهل بیت علیهم السلام رو داشتن. انشالله خدای سبحان دیگه توسلم آقای قاسمیان عزیز داشتن دیگه، فرصتش برای ما هم نیست. انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق ماندن در این راه رو عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.